خب رسیدیم به بخش آموزش برنامه و همراهی کارشناس محترم جناب آقای علیرضا نصرتی فر. سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا بندم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
خیلی ممنون. چند روزیست که جناب آقای نصرتی فر در مورد مجامع و مقوله های مربوط به اون برای دوستان شنونده صحبت میفرمایید. من قبل از اینکه شما بحثتون را آغاز کنید خدمت دوستان عزیز اعلام میکنم که سیستم پیامک ما فعلا وصل نشده. اگر سوالی دارید از حضور ایشون از طریق تلفن فقط مطرح کنید. 22 65 25 25 در اختیار شماست. بفرمایید آقای نصرتی فر.
بله، همونطور که بارها صحبت شده این که ما برها در فصل مجامع هستیم و بهترین فرصت هست که بتونیم از مواهب اون استفاده بکنیم، نه به عنوان سهامدار بلکه حداقل برای آموزش و کارگاه آموزش تلقی کنیم و انشالله بتونیم اگر نمیتونیم حضور پیدا کنیم در مجامع بتونیم با پیگیری اخبار شرکت های مورد نظرمون برها یک جنبه آموزشی هم داشته باشه و بتونیم برها اطلاعات کافی رو به دست بیاریم. اما اونطور که مهمه اینه که مجمع برای این هست که عملکرد یه شرکت مورد بررسی قرار بگیره، رویارویی مدیران شرکت، سهامداران عمده و سهامداران خرد هست. به هر حال بهترین فرصت هست که کارهایی که خدماتی که توانایی‌هایی که یک شرکت داره بتونه خودش رو معرفی کنه به سهامدارانش و سهامدارا بهترین فرصت هست که بتونن اگه سوالاتی ابهاماتی دارن در مجمع بتونن با مقابله‌ای که وجود داره بتونن انشالله استفاده بکنن و الا با مطالعه گزارشات هیئت مدیره، گزارش حسابرس و بازرس قانونی و مطالعه صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست بتونه انشالله به هر حال اطلاعات کافی رو راجع به یک شرکت و در مجموع راجع به یک صنعت و در کل راجع به بازار سرمایه بتونه اطلاعات جامعی رو انشالله داشته باشن.
بله،
گفتیم برای نتیجه فعالیت یک شرکت رو هیئت مدیره شرکت گزارش میکنه به مجمع، اون رو قرائت میکنه، بعد حسابرس و بازرس گزارششون رو قرائت میکنن، بعد صورت مالی تصدیق میشه و بعد نسبت به تقسیم سود نقدی تصمیم گیری میشه که من راجع به اون مختصری صحبت کردم که این بایستی اولا سودی وجود داشته باشه برای تقسیم، ثانیا این که بایستی بر اساس اطلاعاتی که ما در صورت مالی داریم اگه زیان انباشته وجود داشته باشه ما نمیتونیم تا اون زیان مستهلک شده سود رو تقسیم بکنیم و به هر حال از این پس که بگذاریم میرسه به سیاست تقسیم سود که این بایستی شرکت ها سعی کنن که تقسیم سودشون رو به صورت خیلی منظم انجام بدن و یا اگر نامنظم هست ما به عنوان یک سهامدار به اطلاعات گذشته نحوه تقسیم سود نقدی شرکت ها رو مد نظر قرار بدیم، چرا که بازدهی که ما به دست میاریم در بازار سرمایه معمولا از دو طریق، یک سود نقدی حاصل میشه و دو از تفاوت قیمتی که ما خواهیم داشت. سود نقدی از این بابت برای ما مهم هست که رقمش رو، روندش رو در گذشته بتونیم برحال پیگیری کنیم و بر اساس اون اگر میخواییم سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشیم بتونیم تصمیم گیری کنیم. اما معمولا در سیاست تقسیم سود نوع دیگه ای هم بهش نگاه میکنیم که در چه زمانی ما باید سود تقسیم بکنیم. علاوه بر اون که قانون تعیین کرده حداقل باید 10% سود سال گذشته باید تقسیم بشه، برای شرکت میبایستی از وجودی که سودی که تحصیل کرده و اونی که نمیخواد تقسیم بکنه باید بازدهی مناسبی داره در داخل شرکت به دست بیاره تا توجیه قابل قبولی باشه برای عدم تقسیم. اما معمولا شرکت ها برای شرایطی که ما داریم معمولا با نقدینگی، مشکل نقدینگی مواجه هستن و معمولا نیاز به نقدینگی بیشتر دارن. خب تامین نقدینگی معمولا برای شرکت ها که از طریق تعطیلات بانکی و یا افزایش سرمایه و یا به هر حال راه دیگه که وجود داره کم مشکل هست. یکی از ساده ترین هاش این هست که خب سودی رو که تحصیل شده به سهامدار پرداخت نکنن.
درسته.
پس ما اون که به عنوان یک سهامدار به هر حال آگاه میتونیم در مجامع حضور داشته باشیم که شرکت رو درک کنیم و اگر واقعا نیاز وجود داره به این نقدینگی خب اصرار به تحصیل نداشته باشیم و الا به هر حال اگر واقعا نیاز زیادی وجود نداره و شرکت برای تامین نقدینگی میتونه از راه‌های دیگه مثل فرض کنید فروش دارایی‌های مازاد و یا تسهیلات بانکی میتونه استفاده بکنه، خب به هر حال بهتر از اون راه استفاده بکنه و سود نقدی رو به هر حال به اون اندازه‌ای که مناسب است تقسیم بکنه.
بله.
نیاز نقدینگی معمولا شرکت خیلی مهم هست و میبایستی ما در نظر بگیریم، البته به شرط اینکه بازدهی که شرکت به دست میاره به هر حال متناسب باشه با بازی که اگر این سو تقسیم شد اونا در بازار میتونستن بازی بیشتری رو به دست بیارن. در این صورت به نظر من یه مقدار اتفاق در حق سهامدار خواهد بود.
بله آقای نصرت فر، خیلی ممنون از توضیحات دقیقتون. اگه موافق باشید یک مورد تلفن آماده پخش، شنونده عزیزی تماس گرفتن، این تلفن رو با هم بشنویم و بعد هم توضیحات شما رو در مورد نکاتی که در این تلفن مطرح شده انشاءالله داشته باشیم. موافق هستید؟
بله خواهش.
گوش میکنیم.
صدای شما.
نه من اطلاعی ندارم.
ارگانی که این پول گرفته دست برای سود دادن به بقیه با چه نهادهایی داره کار میکنه؟
نمیدونم، نشنیدم.
صدای شما 2265-25-25 پاسخ به سوالات شما درباره بورس. صدای
من
شما.
سالها پیش این سهام روی رو خریدیم و اتفاقا همسرم به عنوان هدیه حالا سالگرد تولد من 100 تا از این روی رو برای من به عنوانش گرفت. حالا که سالها از اون موضوع گذشته، خودشون اومدن یه حسابی باز کردن تو بانک مهر و تعداد سهام من خیلی زیاد شده. تو تمام این سالها که شاید سال 72 بوده این سهام رو ما شروع خریدش بودیم، الان توی اوراق بهادار رو نمیدونم تو بورس هم رفته ولی واقعا سوددهی نداره. ولی وقتی میری شرکت ها هر روز ساختمان ها شیکتر و مدرنتر و جاشون بالاتر میره ولی سوددهیشون رو همیشه واقعا مثلا اسمس بودن 5 تومن 10 تومن که بچه ها منو مسخره میکنن. واقعا اینجوری میتونه مثلا یه صنعتی مثلا صنعت بورس نظارتی داشته باشه، برنامه‌ای داشته باشه که مردم تشویق بشن؟ اینایی که بین مردم هست خب آزاردهنده است. حالا تشویق میکنن که مردم تو بورس وارد بشن. مثلا فرض کنید من وارد شدم، وقتی الان 12,000 تا مثلا سهام روی دارم، هیچ سودی شامل حال من نمیشه، بانکاشون برام میشه، ساختماناشون شیکتر و نوتر میشه. واقعا شما فکر میکنین اعتماد سازی میشه؟ مردم میتونن به این موضوعات بها بدن؟ به هر حال شما روشنگری میکنین، رادیو شما بسیار رادیو خوبی هست، من شنونده همیشگیش هستم، ولی واقعا میخواستم ایشون راهکار بگم، بگن که چرا روی که تازه من الان بررسی میکنم در جهانم این فلز رشد داشته ولی توی ایران سودی شامل حال سهامداراش که یه روزی بها دادن و این شرکت پا گرفته واقعا پرداخت نمیشه. متشکرم.
بله آقای نصرت فر، این تلفن رو شنیدیم. خیلی متشکریم از این خانم عزیز که به ما اعتماد کردن و صحبت کردن. حدود 20 سال میشه که ایشون این سهام رو خریدن، سهام روی رو. آقای نصرت فر،
بله خب به هر حال اگر من همیشه توضیح میدم که به هر حال ما بایستی با شناخت و آشنایی بیشتر اقدام به خرید بکنیم. خب در یک شرایطی بعضی صنایع خب به هر حال بنا به شرایط خاص میتونن رشد خوبی داشته باشن و یا در یک بخشی از مواقع ممکنه رشد کافی رو نداشته باشن.
بله
ما صنعت رو باید بشناسیم که صنعت که داریم خریداری میکنیم وابسته به چه گروهایی هست و مزایا و معایب این صنعت رو بتونیم به هر حال شناسایی کنیم، تشخیص بدیم. و البته خب به هر حال ما برحال نمیدونم 100 تا دونشون الان برحال رقمش الان قابل توجه شده چه میزان خرید کرده بودن، اما مهم اینه که ما به عنوان یک سهامدار
گفتن که 12,000 تا سهام روی دارن الان.
بله این رقم خب برحال از طریق سایت هایی که اطلاعات شرکت منتشر میشه، از طریق برحال سیستم معاملاتی که وجود داره میبایستی ما نگهبان اموال و داراییمون هم باشیم. شما اگه 12 سال پیش یک باغ هم خریداری میکردید و اصلا بهش نگاه نمیکردید الان شاید دیگه فقط یک زمین بایر بود. به هر حال ما باید نگاه کنیم سرمایه گذاری، بعد لازم فردی عرض میکنم، اگه سرمایه گذاری همون بازدهی مناسب رو ما نمیده ما میتونیم سرمایه گذاری رو عوض کنیم. این همه تنوع اوراق بهادار وجود داره، این همه تعداد شرکت های بیشتری وجود داره. اگر این میزان بازدهی من رو ارضا نمیکنه و یا مشکلاتی رو که در صنعت وجود داره میخوام ازش در واقع به نوعی دوری کنم، خب بهترین راه این است که من سهامو بفروشم برم وارد یک اوراق بهادار دیگه بشم. نظارتی که همکاران ما در سازمان بورس در اداره محترم نظارت بر ناشران انجام میدن یک نظارت‌های حداقلی است، بحث این که صنعتی رو سودآور کنن یا صنعتی رو جلوی سودش رو بگیرن نیست. فقط هدف این هست که اطلاعات منتشر بشه.
درسته.
شما الان صفحه کدال رو اگر باز کنید، ده ها و صدها اطلاعی از کدال رو میتونید ببینید که تمام اطلاعات شرکت، تمام گزارشات مالی شرکت، تمام گزارشات هیئت مدیره شرکت منتشر میشه و این برای یک سهامدار باید کافی باشه تا تصمیم بگیره در این که من سهمی رو بخرم. چون فقط بحث خرید سهم نیست، نگهداری سهم برای ما مهم هست.
بسیار سپاسگزارم از راهنماییتون آقای نصرت فر. تا فردا با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خداحافظش.